اولین واکنش سعید مرتضوی به انتقادات در خصوص صدور پروانه وکالتش. اینا سعید مرتضوی در نامه‌ای در خصوص انتقادات وارده به صدور پروانه وکالت وی از طریق کانون وکلای یزد توضیحاتی ارائه کرد. سعید مرتضوی در نامه‌ای که در اختیار اینا قرار داد، در اولین واکنش خود در خصوص انتقادات وارده به صدور پروانه وکالت وی از طریق کانون وکلای یزد اعلام کرد: هو الوکیل و هو الفتاح العلیم، تاریخ 14/11/BIST 03. هر چه رود بر سرم چون تو پسندی رواست، بنده چه دعوی کند حکم خداوند راست. ریاست محترمه و اعضای معزز کانون وکلای دادگستری استان یزد، با سلام و احترام و تبریک عیاد شبانی و آرزوی سلامتی و فرج یگانه منجی عالم بشریت و عدالت گستر جهان هستی، قائم آل محمد، صاد و ملجع عباد و همه مخلوقات، مهدی موعود اجل الله و تبریک ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، همان گونه که اعضای محترم آن کانون استحضار دارند و در حضور جمعی شمای بزرگواران پس از تقدیم درخواست قانونی، علاوه بر نظر آن مرجع محترم، تاکید این جانب نیز بر اجرای تمام مراحل قانونی و مقدمات پیشبینی شده در قانون و آیین نامه پیرامون صدور پروانه وکالت برای قضات بازنشسته قضایی بود که انجام گرفت. با توجه به هیاهو و جنجال برخی رسانه‌های معاند خارج از کشور و اظهار نظر برخی وکلایی که بدون بررسی مستندات و یا اخذ توضیح از این جانب یا آن مرجع محترم ناآگاهانه به اعلام نظرات خلاف حقیقت و مغایر با قانون و مقررات روی آورده و متاسفانه عمده مخالفت خیش را در راستای ایفای وظایف دوران تصدی شغل شریف و مقدس قضا و دادستانی تهران و نسبت دادن اتهامات ساختگی و غیرواقعی که عموماً از همان رسانه‌ها نشأت می‌گیرد و دروغ بودن آن با رأی عالی‌ترین مراجع قضایی کشور از جمله دادگاه تجدید نظر شعب همرز و شعب مختلف دیوان عالی کشور خصوصاً شعبه اول دیوان عالی که در اجرای مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در زمان تصدی ریاست سابق قوه قضاییه از سوی رئیس جمهور شهیدمان محکومیت این جانب برخلاف بین شرع اعلام و متعاقباً با طی مراحل قانونی، هیئت قضات شعبه اول دیوان در ماهیت وارد و محکومیت‌های سابق را خلاف بین شرع تشخیص و حکم براءت قطعی این جانب را صادر و ابلاغ نمودند. همچنین اعمال مقررات ماده 474 همان قانون پیرامون عدم ارتکاب و انتصاب جرم و خلاف قانون بودن محکومیت‌ها نیز از سوی دیوان عالی کشور و شعب همرز تجدید نظر پذیرفته شد. در کمال بیگناهی عمده حجمه‌های چند روز اخیر را ناشی از عمری مجاهدت و خدمت صادقانه در قوه قضاییه و تصدی پرخطرترین سنگرها و سمت‌ها و مأموریت‌ها در راستای حفظ امنیت شهروندان و میهن عزیزمان در فتنه و آشوب دشمنان دانسته که جز تحصیل رضایت حق تعالی پادشاهی مستحق و مورد آرزوی من نیست و هر نوع تقاصی را در برابر اجر اخروی مورد اعتقاد ناچیز می‌دانم. همان گونه که ملاحظه می‌فرمایید، سایر مسئولین خدوم کشور نیز از سوی این گونه رسانه‌ها مسئولیتی در ایراد تهمت و افترا و انتساب مطالب دروغ و کذب ندارند. لذا به منظور جلوگیری از سوء استفاده تبلیغی برخی رسانه‌ها و افراد مغرض یا ناآگاه که با شعار سیانت از حق و حاکمیت قانون به وضوح برعکس این عناوین عمل می‌نمایند، صرف نظر از حق مسلم و قانونی خیش در اخذ پروانه وکالت که در چند ماه گذشته نیز هیچ گونه استفاده‌ای از آن ننموده‌ام و چنانچه افراد و اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز به مشورت و ارائه راهکار قانونی برای حل مشکلاتشان داشته باشند، آنها با اراده و آزادی خیش فرد مورد اعتماد و توانمند که قادر به حل به فصل مشکلات حقوقی و قانونی باشد را انتخاب می‌نمایند و ارائه این گونه خدمات مشاوره‌ای و استفاده از تحصیلات عالی حقوقی و قضایی و تجربه بیش از 30 سال کار قضایی الزاماً نیاز به پروانه وکالت ندارد. با تأکید بر اینکه هر گونه حکم یا نظری دادگاه محترم عالی انتظامی قضات متعاقب تقاضا و گزارش آن مرجع محترم در رابطه با موضوع منحن فیه و تقاضای بررسی و رسیدگی مجدد صادر و اعلام نظر فرمایند. علی رسی و اینی، ولیکن یقین داشته باشید برخی افراد مغرض چنانچه رأی دادگاه عالی انتظامی قضات نیز کوچکترین زاویه‌ای با انگیزه های شخصی و انتقام جویانه آنان داشته باشد، اجابت ننموده و حد یقفی برای ادامه اقدامات غیر اخلاقی و خلاف قانون و ایجاد فضای غبارآلود خیش که حقیقت در آن محو و اتخاذ تصمیم قانونی سخت شود قائل نیستند. بنا به مراتب فوق، به منظور تندیر افکار همکاران گرامی آن مجموعه محترم و عزیزانی که طالب حقیقت هستند و نمی‌خواهند با گفتار کذب و آلوده به تهمت و افترا و توهین و اهانت مسئولیت اخروی خیش را سنگین نمایند، مطالب زیر را به استثار عالی می‌رساند. در نامه شماره 5663 صاد 1403 مورخ 14/11/FDA/0 کانون محترم خطاب به دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در تغییر محل بحث و خلاصه دیدگاه موافقین و مخالفین در اعطای پروانه وکالت. به این جانب در سطر صفحه سوم دلیل مخالفین را اتهام نقض حقوق بشر و سوء استفاده از قدرت در زمان ریاست دادگاه مطبوعات شعبه 1410 برای تعطیلی گسترده مطبوعات و در سمت دادستانی عمومی و انقلابه. تهران در قضیه کهریزکی ذکر نموده اید. اولا در پاسخ به ادعای مذکور شایان ذکر است بعد از خونسا شدن فتنه بزرگ سال 1388 که محور فتنه و آشوب در تهران متمرکز گردید. این جانب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران بر اساس وظیفه شرعی و قانونی که در حفظ نظام و امنیت حوزه قضایی تهران داشتم با تمام توان و آنچه در بضاعت بود و با کمک همکاران فداکار قضایی و سایر نیروها و مامورین نظامی و انتظامی و اطلاعاتی با توکل به ذات اقدس الهی و با همت همه مسئولین فتنه استکبار جهانی و عوامل فریب‌خورده داخلی طی چند ماه خونسا و شکست خورد. کاخ سفید و اتحادیه اروپا و برخی نهادهای مشابه به شرح پیوست. جمعی از مسئولین تراز اول کشور را که در خونسا نمودن این آشوب فراگیر تهران وشکست طرح و برنامه آنان نقش داشتند تحریم و به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی نموده تا در صورت مسافرت به آن دیار تعقیب و مؤاخذه شوند. این جانب نیز به ذم نهادهای مذکور در صدر این لیست معرفی شدم. حال جناب عالی و همکاران حقیقت‌خواه آن مجموعه قضاوت نمایید آیا این جانب که از سوی استکبار جهانی و اطلاعیه رسمی کاخ سفید در برقراری امنیت و آسایش شهروندان در ام الغرای کشورهای اسلامی ایران عزیز که در حیطه ایفای وظایف شغلی من بوده است مورد هجم و اطلاعیه تحریم قرار می‌گیرم. تکرار چنین عباراتی توسط برخی همکاران ناآگاه جناب عالی آنگونه که در نامه صدر ذکر به عنوان نظر مخالفین منعکس نموده‌ای جای بسی تأسف دارد که این همکاران میبایست همت و تلاش و صرف وقت گرامایه خیش را در محکومیت جنایات اخیر رژیم آدمکش و اشغالگر و ناقصه حقوق بشر اسرائیل به کار گیرند که البته از سوی این دست افراد چنین تلاشی ضعیف میباشد. ثانیاً موضوع مذکور در نامه جناب عالی خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض کتبی برخی همکاران وکیل با عبارت سوء استفاده این جانب از قدرت در زمان ریاست دادگاه مطبوعات شعبه 1410 تهران برای تعطیلی گسترده مطبوعات ذکر نمودید که این امر در صدور پروانه با فلسفه وکالت در تعارض دانسته و موجب تقلیل به تخدیش کانون وکلا نزده برخی از مردم شده است. در این خصوص به استحصار عالی می‌رساند این جانب در زمان تصدی شعبه 1410 تهران دارای ابلاغ ویژه سوی ریاست محترم وقت قوه قضاییه بودم تا در خصوص برخی جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب پیرامون مطبوعات و خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها نیز به صورت علنی رسیدگی نمایم. مطبوعاتی که توقیف یا لغو امتیاز گردیده‌اند عموماً دارای ده‌ها و بلکه بیشتر شکایات خصوصی و عمومی بوده که ناآن پس از بارها تذکر و تفهیم اتهام و اخذ تامین کیفری در تکرار اعمال مجرمانه خیش اصرار می‌ورزیدند. لذا مطابق قانون توقیف و محاکمه شده و به اعتراضات و تجدید نظرخواهی آنان نیز در مسیر و مجرای قانونی در مراجع عالی تجدید نظر و دیوان عالی کشور که این جانب در آن حضور و دخالتی نداشتم رسیدگی و پس از تایید رأی شعبه تحت تصدی این جانب دادنامه قطعی به مرحله اجرا درآمده است که البته رسانه‌های معاند و ضد انقلاب خارج از کشور به ماهیت اتهامات و شکایت‌های شخصی و عمومی و قانون شکنی برخی مطبوعات آن زمان توجهی نداشته و صرفاً علیه این جانب به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مطبوعات و رسانه‌ها با برداشت‌های مغیظانه و در جهت اهداف براندازانه‌ای که برای آنها دیکته شده تبلیغ می‌نمایند که البته ناراحتی و استمرار مخالفت و آنان نسبت به عملکرد صحیح و قانونی این جانب که به حدود دو دهه قبل برمی‌گردد نشان از صحت و درستی اقدامات مذکور بوده که دشمن قادر به فراموشی آن نیست ولیکن از همکاران جناب عالی که در پرتو فداکاری مسئولین حافظ امنیت نظام و کشور هم اکنون در آسایش و آرامش قلم می‌زنند توقع واقع‌بینی و انصاف و عدالت داریم ثالثاً در اغتشاشات و ناآرامی‌های تهران در سال 1382 و سال 1388 پس از دستگیری و بازداشت جمعی از افرادی که در صحنه اغتشاشات حضور داشتند در سال 1382 خانم کاظمی خبرنگار دارای تابعیت خارجی که در تجمعات جلوی زندان اوین بدون مجوز حضور داشته و دستگیر و متعاقباً پس از بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی و متعاقباً انتقال به زندان اوین و استقرار در بند 209 وزارت اطلاعات در اثر حوادثی که در پرونده منعکس است به بیمارستان منتقل و فوت می نماید. در این رابطه ابتدا پرونده جهت شناسایی مقصر و مقصرین و علت حادثه در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل و متعاقباً به دلیل وجود برخی مطالب بر اساس تقاضای جناب آقای یونسی وزیر وقت اطلاعات است. ریاست محترم وقت قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده را به این جانب و دادسرای عمومی و انقلاب تهران محول نمودند. این مطلب صراحتاً در گزارش ذیل و ذکر قید شده است. با توجه به حساسیت‌های به وجود آمده به واسطه داشتن تابعیت مضاعف خانم کاظمی از کشور کانادا، با تصمیم عالی‌ترین مقامات کشور و ابلاغ ریاست قوه قضاییه 3 تن از حقوقدانان و قضات ارشد و مورد اعتماد کشور با محوریت رئیس جمهور شهیدمان که در آن زمان ریاست سازمان بازرسی کل کشور را بر عهده داشتند، در خصوص روند دادرسی و شناسایی فرد یا افرادی که در این حادثه از زمان دستگیری تا فوت نامبرد مقصر باشند، بررسی فنی، تخصصی و ماهیتی به عمل آوردند و طی گزارش شماره 5386-822-2 دال مورخ 13-11 DAVAZDAA-8 دو که در آن تصریح شده گزارش مذکور حاصل 48 جلسه و قریب 100 ساعت راجع به مسائل مختلف تحقیق، بررسی و تبادل نظر به عمل آمده ارائه نمودند. در نظریه هیئت عالی مورد اشاره صراحتاً قید گردیده که هیچ گونه دلیل قانونی و شرعی اقرار ببینه که بتوان فوت خانم کاظمی را بر اثر ضرب مغزی به فرد یا افرادی منتسب نمود وجود ندارد و در ادامه آوردند که این موضوع در مورد همه احتمالات و فرضیه های مربوط از بدو دستگیری 2-4-1382 تا فوت مشارالی ها صادق است و تحقیقات انجام شده در همه این زمان ها در حد ممکن و متعارف و به نسبه کامل است. همچنین در رابطه با رسیدگی و صدور کیفرخواست توسط دادستانی تهران علیه 2 نفر از مامورین که در نگهداری متهم قصور داشتند، در این گزارش تصریح شده که اساس پیگیری و رسیدگی پرونده مطابق با مقررات و موازین بوده و ایرادی که بر اساس رسیدگی خدشه‌ای وارد کند وجود ندارد. گزارش مذکور در 8 صفحه به امضای عالی‌ترین مقامات حقوقی و قضایی وقت کشور رسیده که به لحاظ داشتن طبقه‌بندی محرمانه از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات قابل مطالبه و بهره‌برداری قضایی می باشد. لذا با عنایت به اینکه این جانب به عنوان دادستان وقت تهران حادثه مذکور که مقارن با احیای دادسراها و سازماندهی نواحی مختلف دادسرا بود، این جانب هیچ گونه اطلاعی از دستگیری خانم کاظمی نداشته و مسئولین دادسرای امنیت واقع در زندان اوین و بازپرس مربوط در خصوص گزارش دستگیری مشارالی ها دستور و تفهیم اتهام نمودند و این جانب هیچ گونه دستوری دخالتی پیرامون دستگیری و بازداشت خانم کاظمی نداشتم و حتی نامبرده را در زمان بازداشت در بازداشتگاه نیروی انتظامی و متعاقباً انتقال به بند 209 وزارت اطلاعات که مجهز به دوربین و قابل بررسی بوده است رویت ننموده و هیچ گونه تحقیق یا برخورد و یا جلسه ای نیز با نامبرده نداشتم و ورود و بررسی این جانب پس از حادثه فوت مورد گزارش بوده است. لذا داستان‌های ساختگی و آلوده به افترا که به منظور تخریب این جانب ابتدا توسط رسانه‌های معاند خارج از کشور و متعاقباً برخی افراد ناآگاه داخلی با سوء نیت بیان می‌گردد، کذب محض بوده که قطعاً انتساب دروغ این گونه اتهامات واهی مسئولیت سنگین اخروی در پی خواهد داشت. رابعاً در خصوص موضوع بازداشتگاه کهریزک همان گونه که از مدارک و مستندات پیوست مستفاد می‌نمایید، این بازداشتگاه در کنار یگان ویژه نیروی انتظامی که تعداد کثیری از سربازان و کادر نیرو در آن مستقر هستند، چندین سال قبل از دوران دادستانی این جانب ساخته و افتتاح شده بود و در ادوار مختلف فعالیت‌های گوناگونی داشته است. این بازداشتگاه در تیر ماه 1388 که برخی متهمین آشوب و قتشاشات 18 تیر به آن محل اعزام شدند، دارای مجوز و پروانه رسمی به شماره 86-111216 میم مورخ 13-11-FDAA-8 چش بوده و قضات دادسرای تهران به موجب ابلاغ ریاست وقت قوه قضایی حق اعزام متهم به این بازداشتگاه را علل رسم داشتند. در خصوص 3 تن از بازداشت شدگان 18 تیر 1388 این جانب نه تنها هیچ گونه دستوری در رابطه با اعزام این 3 نفر به بازداشتگاه کهریزک نداده بودم، بلکه بر اساس جلسه کمیته شورای عالی امنیت ملی جهت تعیین تکلیف متهمین بازداشتی در محوطه پلیس امنیت تهران به قاضی کشیک و معاون دادستان که در روز جمعه پیرامون متهمین تعیین تکلیف می‌نمودند ابلاغ نمودم که علارغم اینکه زندان اوین ظرفیت پذیرش زندانی را با توجه به شرایط اضطراری ایام اغتشاشات و بازداشت‌های قبلی ندارد، اگر در بین دستگیر شدگان افراد تحصیل کرده و دانشجو وجود دارند و ضرورت بازداشت و ادامه تحقیقات در مورد آنان به نظر قاضی رسیدگی کننده و ضابطین وجود دارد، به زندان اوین اعزام و سایرین به مدت چند روز جهت تعیین تکلیف متهمین مستقر در اوین به بازداشتگاه کهریزک اعزام و در اسرع وقت برای تعیین تکلیف به اوین اعاده شوند که معاونت محترم دادستان و دادیار رسیدگی کننده در بازجویی و تحقیقات خیش صراحتاً به دستور و نظر این جانب اشاره نموده و در توجیه اقدام خیش به اظهارات 3 نفر از متهمین فوق‌الزه که شغل خیش را آزاد معرفی و به مدرک تحصیلی خیش اشاره‌ای نکردند استناد نمودند. این حقیقت در رأی مورخ 13/12/20 شعبه اول دیوان عالی کشور نیز تایید شده که به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. لذا با تأسف و تأثر از حادثه ناگواری که در جریان بحران و آشوب 18 تیر سال 1388 برای این 3 نفر پیش آمد و علارغم عدم دخالت یا انتساب قصور و تفسیر بارها از خانواده‌های محترم آنان، عذرخواهی و پوزش طلبیدم. خداوند منان را شاهد می‌گیریم که این جانب در رابطه با این حادثه هیچ گونه دخالت و تقصیر یا کوتاهی نداشتم و در جریان رسیدگی به این پرونده پدر بزرگوار آقای جوادی فر پس از شنیدن مدافعات این جانب در دادگاه و ملاحظه اسناد و مدارکی که به رویت ایشان رسانیدم به صورت کتبی و با امضای خیش و سایر اعضای خانواده صراحتاً خطاب به دادگاه رسیدگی کننده اعلام نمود که فرزند ایشان در درگیری خیابانی 18 تیر مورد ضرب و جرح قرار گرفته و دادستان عمومی و انقلاب تهران آقای سعید مرتضوی هیچ گونه دخالت یا قصور و تفسیری پیرامونه حادثه پیش آمده برای فرزندشان نداشته است و با شرحی که رو نوشته آن جهت ملاحظه به پیوست تقدیم می نمایم رضایت کامل خیش را علیه این جانب اعلام نمودند. صرف نظر از مراتب مذکور علارغم اینکه دادگاه محترم کیفری 1 تهران به عنوان شعبه همعرض در اجرای قبول اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری در همین خصوص و موضوع حکم براءت قطعی این جانب را صادر و ابلاغ نمودند. شعبه اول دیوان عالی کشور نیز در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری که ریاست محترم سابق قوه قضاییه حکم محکومیت این جانب را در موضوع بازداشتگاه کهریزک و اتفاقی که برای این افراد رخ داده بود به دلیل عدم انتساب بزه به این جانب خلاف بین شرع مقدس اسلام اعلام و پس از طی مراحل قانونی و ارجاع به شعبه اول دیوان عالی کشور هیئت قضات شعبه اول دیوان به شرح دادنامه پیوست در ماهیت وارد رسیدگی گردید و حکم براءت قطعی این جانب را صادر و ابلاغ نمودند که تصویر مجموعه احکام صادره که منتهی به صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری نیز گردید است و این جانب در زمان صدور پروانه هیچ گونه محکومیت کیفری در سابقه سجلی نداشته و ندارم به پیوست جهت بهره برداری و امان نظر تقدیم حضور می گردد. خامسان در خصوص موضوع حسن شهرت مورد اشاره در نامه آن مرجع محترم خطاب به دادگاه عالی انتظامی قضات و استدلالات مورد اشاره در مناقشات حقوقی مورد بحث ضرورت دارد به برخی دستاوردها در سوابق خدمتی خیش جهت استثار اشاره نمایم یکی این جانب در زمان تصدی ریاست دادگستری شهر بابک در استان کرمان پس از سازماندهی دادگستری آن شهر و خدمات قضایی به عمل آمده با ابلاغ دادگستری کل به عنوان قاضی نمونه استان کرمان معرفی گردیدم. دوی در زمان تصدی شعبه 34 دادگاه ویژه کارکنان دولت از سوی رئیس کل فقیده و شهید دیوان عالی کشور حضرت آیت الله علی رازینی که ریاست وقت دادگستری کل استان تهران را بر عهده داشتند با توجه به آرای متقن و عملکرد مثبت به عنوان قاضی نمونه استان تهران معرفی شدم. سپس از انتصاب به عنوان دادستان عمومی و انقلاب تهران در سال 1382 و گذشته چند ماه از احیای موفق دادسراها در کلان شهر تهران و نقش فعال در دستاوردهای مؤثر در تقسیم و سازماندهی نواحی اختصاصی و عمومی و ابتکار راه‌اندازی سیستم پیشسند با همکاری شهرداری در پیشگیری از کلاهبرداری موضوع پیشفروش واحدهای ساختمانی در مرحله ساخت که به مزل اجتماعی تبدیل شده بود و طراحی و راه‌اندازی و ساماندهی ستاد مبارزه با زمین‌خواری و تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال در تهران با همکاری وزارت مسکن و طراحی ستادهای ویژه امنیت اجتماعی و مبارزه با جرایم خاص به ویژه پیرامون سرقت‌های باندی و اراذل و اوباشکه الگویی برای سایر استان‌ها گردید با تصمیم مسئولین قوه قضاییه به عنوان مدیر نمونه کشوری انتخاب و ابلاغ مذکور با امضای ریاست محترم قوه قضاییه صادر و منتشر گردید. چهاری در زمان تصدی مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی دستاوردهای موفق این جانب در وصول مطالبات چندین دهه سازمان از دولت و افزایش چشمگیر حقوق بازنشستگان و توفیق در تصویب معافیت مالیات بر ارزش افزوده سازمان و تدوین لایحه جدید قانون تأمین اجتماعی و پرداخت مطالبات بخش درمان و داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان که چند سال معوقه پرداختی داشتند و به روز رساندن پرداخته مطالبات و اعتبار بخشیدن به دفترچه‌های بیمه درمانی سازمان و دهها اقدام ویژه در طول یک سال موجب تقدیر و تشکر تشکل‌های کارگری و کانون‌های بازنشستگی سراسر کشور و تعداد کثیری از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی گردید که مستندات آن به پیوست تقدیم حضور می‌گردد. پنجه در خصوص فعالیت‌های بین‌المللی با ابلاغ ریاست محترم وقت قوه قضاییه دبیر و مسئول برگزاری اجلاس روسای قوه قضاییه کشورهای اسلامی و اجلاس دادستان‌های پایتخت کشورهای اسلامی و اجلاس هماندیشی حقوقدانان بین‌المللی در بررسی راهکارهای مؤثر حقوقی و قضایی پیرامون تعقیب جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه از سوی دادستان‌های کشورهای اسلامی در ایران گردیدم که آثار مثبت و درخشان این اجلاس دستاوردهای مهمی پیرامون اتحاد مقامات قضایی کشورهای اسلامی و آشنایی با قوه قضاییه میهن عزیزمان و تعمیق روابط قضایی و بین‌المللی در بر داشت. در پایان مستندات تقدیر و تشکر تشکل‌ها و هیئت‌ها و نهادهای مردمی و مدنی که شامل هزاران عضو می‌باشند و امضای مقامات و مسئولین زیرفت و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی در دوران مسئولیت‌های مذکور جهت ملاحظه حسن سابقه مورد نظر حضرت عالی در نامه مرور ذکر به پیوست ایفاد می‌گردد. هر گونه ی توجه و عنایت آن مرجع محترم در اجرای قانون و عدالت و حق و انصاف موجب سپاس و مزید امتنان است. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. سعید مرتضوی.